أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. خب صبح شما بخیر، طاعت و عباداتتون قبول. جلسه دهم از درس نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه رو در خدمتون هستیم. چارچوبی که انتخاب کردیم چارچوب سیستمی بود. بر اساس چارچوب سیستمی عرض کردیم که به 8 تا بحث باید بپردازیم. بحث اول ضرورت تأسیس دولت اسلامی از نگاه امیرالمومنین علی علیه السلام. بحث دوم عناصر کلیدی و اقتضایی دولت اسلامی از نگاه امیرالمومنین علیه السلام. بحث سوم مرزهای نظام سیاسی و دولت از نگاه نهج البلاغه. بحث چهارم شبکه قدرت. بحث پنجم مرکز تصمیم گیری. بحث ششم گستره اختیارات دولت. بحث هفتم جریان قدرت. و بحث هشتم بحث بازخوردها. رسیدیم به نامه 70. بحث ما این بود که برخی از، یعنی در این ترم و این نوبت، بحثی که من ارائه میکنم اختصاص پیدا کرد به نامه ها. از نامه 1 شروع کردیم و بخش هایی از نامه ها که به مباحث ما ارتباط پیدا می کرد اونها رو مورد تأمل و تدبر قرار می دادیم. غیر از نامه 53 که اون رو من در ترم قبل گفته بودم و صوت همون رو گذاشتم که بشنوید و جزء درس قرار دادیم، امروز رسیدیم به نامه 70 به حول قوه الهی. برنامه ما این هست که نامه ها رو امروز به پایان برسونیم و در جلسات بعدی این ترم، یعنی از جلسه بعد، سمینارهای شما رو انشاءالله بشنویم. نامه 70 نامه ای هست که به سهل بن حنیف انصاری امام نوشتند. وقتی امام آمدند به سمت کوفه و بصره برای مواجهه با اصحاب جمل، خب کاری که انجام دادن نسبت به مدینه این بود که سهل بن حنیف انصاری رو به عنوان جانشین خودشون در مدینه گذاشتن. سهل بن حنیف از اصحاب رسول الله علیه السلام هست که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله هست که هم در جنگ بدر حضور داشته، هم در جنگ احد حضور داشته و در تاریخ اومده که از کسانی بود که در جنگ احد فرار نکرد، چون مستحضرید که جنگ احد به مشکل برخورد و علی رغم پیروزی اولیه مسلمان ها شکست خوردن و خیلی از مسلمان ها فرار کردند، اما سهل بن حنیف گفته شده از کسانی بود که فرار نکرد و اهل مقاومت بود. و همینطور سهل بن حنیف کسی هست که امام براش حکم امارت شام رو نوشت و ایشون هم رفت که بره به شام و اونجا حکومت رو از معاویه تحویل بگیره، ولی خب اصحاب معاویه ایشون رو راه ندادن به شام. در این نامه مطلبی که مطرح شده بحث ریزش ها هست، اینکه با تلاش هایی که معاویه انجام داده و پول هایی که خرج کرده و با در واقع گرایشات مادی موفق شده که یک کسانی رو از مدینه به سمت خودش جلب کنه و اینها رو با خودش همراه بکنه. در این نامه امام به سهل بن حنیف میتونیم بگیم که دلداری دادن و به گونه‌ای بهشون دارن میگن که چه بهتر که اینها رفتن، چون ناخالصی هایی بودن که اگر در مدینه میموندن مشکلات دیگری رو ایجاد میکردن. تو نباید تأسف بخوری برای اینکه اینها از مدینه رفتن به سمت شام. در نامه 70 حضرت میفرماید: اما بعد، فقط بلغنی ان رجالا ممن قبلک یتسللون الی معاویه. میگه به من گزارش رسیده که تعدادی از مردم مدینه که پیش تو بودند، اینها به شکل مخفیانه فرار کردند و رفتن ملحق شدند به معاویه. قبل میشه نزد دیگه. ان رجالا ممن قبلک، مردانی، افرادی از کسانی که نزد تو بودند. قبل یعنی نزد، اند. البته این عبارت یک کمی ابهام داره، یعنی ما دقیقا نمیدونیم که این رجالا ممن قبلک یعنی کارمند تو بودن، مأمور دولتی بودن که رفتن ملحق شدن به مدینه، به معاویه، یا اینکه از افراد عادی بودن در مدینه، یعنی مأمور حکومتی نبودن. ولی به نظر، یعنی بیشتر میاد که اینها از کسانی باید بوده باشن که در حکومت نقش داشتن و کارمند دولت شاید بودن، چون میگه ممن قبلکه، یعنی از رجالا ممن قبلکه، یک مردانی، یک افرادی از کسانی که نزد تو بودند. این صدا رو دوستان میگن که ایراد داره. به مهندس بگو بیاد یه بررسی بکنه ببینه که مشکل چیه. خب، فلا تأسف علی ما یفوتک من عددهم و یذهب عنک من مددهم. تأسف که همون تأسف خوردنه دیگه. میگه که شما تأسف نخور بر این که حالا یه شماری از افراد از پیش تو برند و به معاویه ملحق بشند و یذهب عنک من مددهم. این که این هم یه قرینه یه بر این که اینها احتمالاً از کارکنان سیستم دولتی بودن، چون میگه که تأسف نباید بخوری از این که از کمک اونها محروم میشی. چرا؟ به خاطر این که اینها افراد گمراهی بودن دیگه. فکفا لهم غیان و لکه منهم شافیان. برای اونها همون گمراهیشون کافیه و برای تو اینکه از رنج اونها خلاص شدی. برحال از ناحیه اونها ممکن بود که آسیبی به تو برسه در یک بزنگاهی و در یک جایی که خیلی مطلب حساس باشه. حالا که اینها رفتن، برحال یک گمراهی از تو دور شده و یک رنجی از تو دفع شده. فرارهم من الهدى والحق، اینها از حق و هدایت فرار کردند، و ایذاهم الى العمى والجهل، و اینها به سمت نابینایی و جهل شتافتند. ایذا شتاب گرفتن هست، به سرعت حرکت کردن هست. در سوره مبارکه توبه آیه 47 اونجا یه بحثی داره در مورد منافقینی که از شرکت در جنگ تبوک اجتناب کردند. خدای متعال میگه که خوب شد اینها نیامدند، چون که اگر می آمدند در میان شما فساد ایجاد میکردند و به سرعت فتنه ایجاد میکردند. و لعوذ او و لعوذعو، عوذعو از همین ایذائه. خلالکم یبغونکم الفتنه، یعنی اگر اومده بودن به سرعت در میان شما فتنه ایجاد میکردن. و انما هم اهل دنیا مقبلون علیها و مخطئون الیها، اینها فقط به خاطر دنیا گرایی بوده که به سمت معاویه رو کردند و با شتاب توامه با ترس به سوی او رفتند. مخطئون باز شتاب توامه با ترس. فقد عرفوا العدل و رأوه، اینها عدل رو شناختند و دیدند. و سمعوه و وعوه، هم دیدند هم شنیدند هم به خاطر سپردند. و علمو ان الناس عندنا فی الحق اسوه، فهمیدن که مردم در پیش ما در امور حق مساوی هستند، ما تبعیض قائل نمیشیم. اینهایی که به سمت معاویه فرار کردن کسانی هستند که تبعیض رو دوست داشتن، دوست داشتن که از اموال دنیا بیشتر به اینها داده بشه، خودشون رو برتر از دیگران میدیدن. ولی فهمیدن که ما به عدالت عمل میکنیم. خب مستحضرید که عدالت برای خیلی ها سخته، دشواره، به خاطر اینکه زیاد طلب هستن، به خاطر اینکه انحصار طلب هستن. حضرت میفرماید که اینها هم عدل ما رو شناختن، دیدن، شنیدن، به خاطر سپردن، یعنی فهمیدن که ما از جاده عدالت خارج نمیشیم، حکومت علی از جاده عدالت خارج نمیشه. سهل ابن حنیف انصاری فرماندار علی در مدینه از جانب عدالت خارج نمیشه. و هم فهمیدن و علمو ان الناس عندنا فی الحق اسوه، اسوه یعنی مساوی. اینا فهمیدن که شهروندان پیش ما در برابر حق همه مساوی هستند. فهربو الال اثره، اینها فرار کردن به سمت انحصار طلبی. اثره دو تا معنا داره، گاهی به معنای ایثار و از خودگذشتگی میاد، گاهی هم در ضد خودش به کار میره به معنای انحصار طلبی، که اینجا در معنای انحصار طلبیه. فبعدن لهم و سحقا، از رحمت خدا دور باشند. انهم والله لم ينفروا من جور ولم يلحقوا بعدل، اینها از سمت ستم کوچ نکردند و به عدالت ملحق نشدند، بلکه برعکس اینها از عدل فرار کردند و به ستم ملحق شدند. و انا لنطمع فی هذا الامر ان یذلل الله لنا صعبه و یسهل لنا حزنه، ما از خدای متعال امید داریم که در این امر خدا سختی ها رو برای ما آسان بکنه و مشکلات رو و ناهمواری ها رو برای ما هموار بکنه. حزنه، حزن یعنی ناهمواری، به حزنم حزن گفته میشه به خاطر اینکه ما دچار ناهمواری میشیم. سلام میکنم. خب این هم نامه آی مهندس، من صحبت میکنم این دوستان میگن هم نویز داره هم قطع وصل میشه، ببین میتونی کاری انجام بدی یا اینترنتشو تغییر بدی یا مشکلش چی؟ من ادامه بدم یا قطع کنم صحبتمو؟
بپرسید صدا بهتر شد الان.
خب هر موقع صدا بهتر شد دوستان بفرمان، اینجا آقای مهندس دارن صدا رو بررسی میکنن ببینن مشکلش چی. خب این نامه 70 همطور که ملاحظه فرمودید به بحث فرایند اشاره داره، چون فرمود که وعلمو ان الناس عندنا فی الحق اسوه، این بحث فراینده و بحث عدالت و ظلم و اینکه اینها از عدل فرار کردن به سمت جور رفتن، این بخشش به فرایندهای قدرت اشاره داره. میتونیم به شبکه قدرت هم بگیم که اشاره داره، به خاطر اینکه داره اشاره میکنه که کارگزاران حکومت اسلامی باید با ملاک عدل انتخاب بشن و عمل بکنن. این از نامه 70. حالا بریم سراغ نامه 71. در نامه 71، این نامه هایی که امروز میخونیم، مخصوصا این نامه 71 هم همینجوریه، در مورد ریزش هایی که در حکومت امام علی علیه السلام اتفاق افتاده. نامه 71 هم از همین قبیل هست. نامه 71 رو حضرت برای منذر ابن جارود نوشتن. این منذر فرزند شهید بوده، خود جارود عبدی انسان بزرگی بوده و از کسانی هست که خب به شهادت رسیده، از صحابی بزرگ پیامبر بوده و حتی از بعضی از اصحاب نقل شده که به لحاظ جایگاه جایگاهی داشته این جارود عبدی، یعنی پدر این منذر، که بعضی ها گفتن که شایستگی نیل به خلافت رو هم داشته، یعنی همچین وضعیتی بوده. به هر حال منذر فرزند چون این کسیه، پس هم فرزند شهید هست، هم عرضم به حضورتون که فرزند یکی از صحابی بزرگ رسول الله صلی الله علیه و آله هست. با توجه به این پیشینه خانوادگی و این جایگاهی که منذر داشته، حضرت منذر ابن جارود رو گذاشته بوده به عنوان فرماندار استخر که یکی از شهرهای ایران بوده. این که در متون می نویسن استخر در فارس، منظور از فارس ایرانه، حواستون باشه، منظور شیراز نیست. ایشون رو گذاشته بوده فرمان روای استخر، اما بعدن گزارشاتی به امیرالمومنین علیه السلام رسیده که معلوم شده این دچار یه سری خیانت هایی شده، دچار یه سری مشکلاتی شده. این نامه رو حضرت برای یک چنین کسی در یه همچین شرایطی نوشته. حالا ملاحظه بفرمایید متن نامه رو. اما بعد، فإن صلاح أبیک غرنی منک، خوشنامی پدر تو، شایستگی های پدر تو مرا نسبت به تو فریب داد و ظننت انک تتبع هدیه و تسلک سبیله، من گمان کردم که تو هم روش پدرت رو ادامه میدی و در همون مسیر معاشی میکنی. فیضا انت فی ما رقی الی انک لا تدعو لهواک انقیادن و لا تبقی لآخرتک عتادن. اما گزارشاتی که به من رسیده مطلب دیگری رو میگه. این رقیه، رقیه یعنی از همون مرقومه و اینا هم از همینه، یعنی گزارشاتی که به من رسیده. میگه مرقومه شما رسید، این گزارشی که به من رسیده متاسفانه خلاف این رو نشون میده. این گزارشات به من میگن که تو در مسیر هواپرستی گام بر میداری و برای آخرت خودت هیچ توشه ای رو باقی نگذاشتی. تعمر دنیا که به خراب آخرتک، دنیای خودت رو داری آباد میکنی منتها به قیمت خراب کردن آخرتت. و تسل و عشیرتک به قطیعت دینک، میخوایی با اقوام و بستگان خودت پیوند برقرار کنی به قیمت قطع ارتباط با دین خودت. یعنی یه کارهایی رو میکنی برای فامیل و طایفه خودت که اینها مخالف دین هست، پس تو داری با دین قطع ارتباط میکنی به خاطر فامیل خودت، به خاطر طایفه خودت. ولئن کان ما بلغنی انک حقا لجمل اهلک و شسع و نعلک خیر منک. اگر این گزارشاتی که به من درباره تو رسیده درست باشه، این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، شطور خانت لجمل و اهلک، شطور خانت و شس و نعلک، شس یعنی بند کفش، نعل که کفش دیگه، و بند کفش تو خیرون من که از تو بهتر خواهد بود. اگر تو در مسیر هواپرستی حرکت کرده باشی و دنیای خودت رو قیمت از دست دادن آخرت آباد کرده باشی، این بند کفش تو از خودتو بهتره. و من کان به صفت که فلیس به اهل ان یسد بهی ثغرون، کسی که این صفاتی مثل صفات تو داشته باشه شایستگی نداره که مرزبانی بهش سپرده بشه. او ینفذ بهی امرون، کسی که مشکلاتی مثل مشکلات تو داشته باشه در واقع از صلاحیت و شایستگی افتاده و دیگه این مناسب نیست که کاری بهش سپرده بشه. او یعلا له قدرون او یشرک فی امانتن او یومن علی جبایتن. یک چون این کسی نه تنها ارزشش بالا نمیره بلکه ارزشش پایین هم میاد و نمیشه در امانتی مثل امانت حکومت با او شریک شد یا او رو بر مالیاتی که از مردم میگیره امین قرار داد. فاقبل الیه هین یسلو الیکه کتابی هازا انشاءالله. نامه من که به تو رسید به سمت من بیا و پیش من باش. این هم نامه 71. نامه 71 هم همجور که ملاحظه فرمودید هم در مورد شبکه قدرت هست، یعنی بحث شایسته سالاری مطرح شد اینجا، مخصوصا در بخش دوم این نامه 71 داره میگه که کسی که مرزها بهش سپرده میشه و امر حکومت بهش سپرده میشه، با توجه به این که امر حکومت یک امانت هست، این شایسته این مناسب در صورتی که هست که این ویژگی ها رو داشته باشه و اگر این ویژگی ها رو نداشته باشه باید کنار گذاشته بشه. و هم یه اشاره خیلی لطیفی بحث مرزها هم شده که در نامه های قبلی معمولا بحث مرز خیلی کم مطلب بود. خب بریم سراغ نامه 72. در نامه 72 نامه ای هست که حضرت به عبدالله ابن عباس نوشتند و البته یه ابهاماتی داره از نظر تاریخی که این نامه برای چی نوشته شده، کی نوشته شده. بعضی از شارحان نهج البلاغه حد زدن که این نامه احتمالاً یک زمانی بوده که عبدالله ابن عباس یه مشکلاتی داشته و حضرت این نامه رو برای دلداری ایشون نوشتن. نامه مهمی هست، نامه خوبی، نکات مهمی درش بیان شده. فرمود اما بعد فإنک لست بسابق اجلک ولا مرزوق ما لیس لک و علم به ان الدهر یومان یوم لک و یوم علیک و ان الدنیا دار و دوبلن فما کان منها لک اتاک علی ضعفک و ما کان منها علیکه لم تدفعه به قوتک. ابن عباس رو ارجاع میده به سنت های الهی، اینکه سنت های الهی شرایط مختلفی رو برای ما انسان ها رقم میزنه و ما نمیتونیم بر عجل خودمون پیشی بگیریم و نمیتونیم چیزی رو که روزی ما نیست به عنوان روزی به دست بیاریم. بعد میفرماید روزگار پستی و بالایی داره، روزگار دو روزه، یه روز به نفع توه، یه روز به ضرر توه. و ان دنیا دار و دوبل، دنیا خانه دگرگونی هاست. به هر حال یه روز همه چی اینجور نیست همیشه به نفع تو باشه. ولی از منظر سیاسی اگه اینا رو بخوایم تحلیل بکنیم، یعنی این که گاهی جامعه بحران داره، گاهی سختی داره، گاهی مشکلات داره، گاهی رونق داره و الی آخر. فما کان منها لک اتاک علی ضعفک و ما کان منها علیک لم تدفعه بقوتک. چیزی که به نفع تو باشه ولو ضعیف باشه به تو میرسه، و چیزی که به ضرر تو باشه ولو قدرتمند باشی ممکنه که نتونی دفعش بکنی. به هر حال ما موظفیم که تلاش خودمون رو بکنیم، اما یک سنت های الهی هم هست که اونها داره کار خودش رو انجام میده. این رو بیشتر با جریان قدرت ما میتونیم مرتبط بکنیم که در بحث جریان قدرت هم قدرت سیاسی که دولت هست و هم قدرت اجتماعی که مردم هستن باید بدونن که در تأثیر سنت های الهی در شرایط مختلفی ممکنه قرار بگیرند، گاهی به نفع گاهی علیه. خب فرمودن که من نکات نامه 71 رو مجددن بگم، چون ظاهرن موقع صدا ایراد داشته نشنیدن. عرض کردم نامه 71 هم به بحث باز ریزش ها اشاره داره، این که ممکنه بالاخره کسی فرزند شهید هم باشه ولی از معیارها و ملاک های شایسته سالاری دور بشه. و نکته دوم این که اونجا حضرت فرمودن اگر یک کسی که کارگزار حکومت اسلامی هست از اون اوصاف و ویژگی هایی که کارگزار حکومت اسلامی داره اگه دور بشه، فرمود که شطور خانه تو و حتی بند کفش تو از تو بهتر خواهد بود. عرض کردیم این اشاره داره به بحث شبکه قدرت و شایسته سالاری و اهمیت شایسته سالاری در حکومت اسلامی، که البته چند تا از اون ویژگی ها در همین نامه هم بیان شده بود. و یکی هم گفتیم اشاره به مرزها هم داره، اینکه کارگزاران دولت اسلامی باید از مرزها مراقبت بکنن و این در صورتیه که از ویژگی های لازم برخوردار باشن، امین باشن، مخصوصا اگر امین نباشن، امانتدار نباشن، حفاظت از مرزها دچار مشکل میشه. خب نامه 73 از نامه هایی هست که حضرت به معاویه نوشتن، که خب قبلا هم نامه های زیادی از حضرت خطاب به معاویه داشتیم که دیگه وارد خوندن نامه نمیشیم، میریم سراغ نامه 74. نامه 74 یک بحث جدیدی رو مطرح میکنه. ما مشابه نامه 74 نه قبل از این داشتیم نه بعد از این داریم، یه موضوع جدیدی داره، یه بحث جدیدی داره. لذا من بخش اول این نامه 74 رو میخونم و نکاتی رو راجع به این نامه توضیح میدم خدمتتون. ظاهرن اختلافاتی بوده در منطقه یمن میان یمنی ها که به لحاظ قبیله ای قحطانی محسوب میشن و میان طایفه ربیعه که به لحاظ قبیله ای عدنانی محسوب میشن. خب البته این بحث مهمی هست و بحث سابقه دار و مفصلی هست در مورد سابقه و پیشینه قبایل در شبه جزیره عربستان، که اعراب جنوبی که عمدتاً اعراب قحطانی محسوب می شدند و اعراب شمالی که اعراب عدنانی محسوب می شدند، یه شکافی بین اینها بوده، اختلافاتی بین اینها بوده. خب حضرت مستحضر هستید که در میان یمنی ها با توجه به اینکه اسلام یمنی ها و فتح یمن توسط حضرت علی علیه السلام صورت گرفته بود، نفوذ قابل توجهی داشتند و یمنی ها هم به حضرت ارادت ویژه‌ای داشتن. در فرصتی که پیش آمده حضرت سعی کردند بین عدنانی ها و قحطانی ها یک توافقنامه امضا بشه. اهمیت این توافقنامه اینه که خب اینجا رهبر به عنوان مرکز تصمیم گیری آمده و حل اختلاف کرده، حل نزاع کرده و محور رو هم قرآن کریم قرار داده. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید: هازا مجتمع علیه اهل الیمن حاضرها و بادیها و ربیعت و حاضرها و بادیها. این پیمان نامه، این معاهده صلح، چیزی هست که اهل یمن، اهم از شهرنشینان و بادیه نشینان و قبیله ربیعه که عرض کردم از عدنانی ها بودن، شهرنشین و بادیه نشینشون، اینا بر این توافق نامه اجماع کردن، اجتماع علیه، بر این توافق نامه هم رأی شدن، اجتماع کردن. خب مفادش چیه؟ انهم علی کتاب الله یدعون الی و یعمرون بهی و یجیبون من دعا الیه و امر بهی. پذیرفتن که پیرو قرآن باشند، از قرآن پیروی بکنند، دعوت قرآن رو اجابت بکنند، به قرآن امر بکنند و اجابت بکنند کسی رو که اینها رو دعوت میکنه به قرآن و امر میکنه اینها رو به قرآن. منظور خود امام هست دیگه، یعنی در واقع در کنار قرآن بحث اطرت هم افزوده میشه. پس اینها پذیرفتن که قرآن ملاک عمل باشه، نقشه زندگی باشه، دستورات قرآن، اوامر قرآن، و همینطور پذیرفتن که از کسی هم که به قرآن دعوت میکنه حرف شنوی داشته باشن و اطاعت داشته باشن، یعنی خود امام علی علیه السلام. لا یشترون بهی ثمنن، این که خلاصه قرآن رو نفروشن به بهای مادی، در قرآن همین تعبیر خیلی آمده. فلا یرضون بهی بدلن، چیزی رو به عنوان جایگزین قرآن کریم از کسی قبول نکنند، یعنی متمحض باشند و متمرکز باشند بر نقشه، بر قرآن به عنوان نقشه زندگی. و انهم ید واحده علی من خالف ذلک و ترکه او. پذیرفتن یمنی ها و عدنانی ها، طایفه ربیعه، که ید واحده باشند، قدرت متحد و منسجم باشند در برابر کسی که بخواد با قرآن مخالفت بکنه و دستورات قرآن رو کنار بگذاره. خب مباحث بعدی اوصافی هست که براشون حضرت ذکر کرده و اینکه چه نکاتی رو باید مد نظر قرار بدن، که مهمترین نکتهش اینه که بالاخره این عهدنامه ها که بسته میشه گاهی یک مشکلات جزئی پیش میاد، بعد مراقبت بکنید که اون مشکلات جزئی باعث تضعیف موافقت نامه نشه. نامه بعدی که نامه هفته، بله این نامه به لحاظ اون موارد هشتگانه عرض کردم هم به مرکز تصمیم گیری مربوط میشه و این بخش آخرش که نخوندم به بازخوردها مربوط میشه، که بازخوردها رو در حد خودشون بها بدن و نه بیشتر. نامه 75 نامه هست از حضرت امیر به معاویه، اولین نامه‌ایه که حضرت به معاویه نوشتن برای اینکه پاش از شام بیاد مدینه و با حضرت بیعت بکنه. بذار این نامه رو میخونیم، نامه مهمی هست، اینکه اولین مکاتبه حضرت با معاویه ببینیم چگونه بوده. من عبدالله علی امیر المؤمنین الی معاویه ابن ابی سفیان، اما بعد، فقد علمت اعذاری فیکم و اعراضی عنکم حتی کان ما لابد من ولا دفع له، الحدیث و طویل و الکلام و کثیر و قد ادبر ما ادبر و اقبل ما اقبل، فبای من قبلک و اقبل الیه فی وفد من اصحابک و السلام. از عبدالله بنده خدا علی امیر مؤمنان به معاویه ابن ابی سفیان. اما بعد، فقط علم تعذاری فیکم، میفرماید که میدانی عذری رو که من در ارتباط با شما داشتم. منظورش قضایایی که برای عثمان اتفاق افتاد، چون معاویه به هر حال فرماندار عثمان بود، میگه که اون اتفاقاتی که افتاد و اون احتمالاً منظور این باشه واسطه گری هایی که من کردم بین شورشیان و عثمان، اینها رو شما خبر داری. و اعراضی انکم، و روگردانی های من رو هم شما میدانی که من چه اقداماتی انجام دادم. به هر حال اون ماجراها رو خبر داری. حتی کان ما لابد منه ولا دفعله، تا شد آنچه که شد دیگه، اتفاقی که افتاد دست کسی نبود. به هر حال قضایا به این سمت پیش رفت که عثمان خلف وعده کرد، شورشیان و معترضان متوجه شدن، ریختن و قائله قتل عثمان اتفاق افتاد. و الحدیث و طویل، صحبت طولانی است، حالا بخوایم در این باره صحبت کنیم. و کلامو کثیر، حرف زیاده. فقط ادبر ما ادبر، اون چی که گذشته گذشته، و اقبل ما اقبل، اون چی هم که در آینده باید رو بده که حالا انشالله اتفاق خواهد افتاد. کاری که تو باید بکنی اینه که بیعت بگیر از کسانی که نزد تو هستند برای من، و خودت در معیت تعدادی از یاران خودت بیا پیش من. بنابراین نامه اولی که حضرت به معاویه نوشتن یک نامه خیلی مسالمت جویانه ای هست، بویی از تنش و ارزم بزرگ شما جنگ و خشونت و این چیزها نمیده. حضرت سعی کردن خیلی کلی مجمل معاویه رو دعوت به بیعت با خودشون و آمدن به مدینه بکنن. منتها بهانه گیری های معاویه از همینجا شروع شد دیگه، یعنی پاسخی که معاویه در قبال این نامه حضرت نوشت، به جای اینکه پاشه بیاد مدینه و بیعت بکنه با حضرت، یک نامه‌ای برای حضرت نوشت و اعلام کرد که تو قاتلان عثمان رو تحویل من بده تا من اونها رو مجازات بکنم. یعنی اولین خواسته معاویه از حضرت با این جور مطالبه ای شروع شد، که خب بعد هم اتفاقات بعدی افتاد که دیگه شما در جریان هستید. این نامه مربوط به، یعنی به لحاظ اون مواردی که ما داشتیم، هم میتونیم به بحث بازخورد بگیم مربوط میشه، هم میتونیم بگیم به جریان قدرت مربوط میشه. به این دوتا میتونه ارتباط داشته باشه. اما نامه 76 نامه هست که حضرت به عبدالله ابن عباس نوشتن وقتی که او رو به عنوان فرماندار بصره انتخاب کردن بعد از سرکوب قائله اصحاب جمل. سعی الناس به وجه که و مجلس که و حکمک، با مردم خوش رفتار باش، خوش برخورد باش. به وجه که وقتی اونها رو میبینی، به مجلس که وقتی باشون جلسه داری، دیدار داری، و حکمه وقتی که در مقام داوری و قضاوت هستی. و یا که والغضب، بپرهیز از غضب، فانه طیرتون من الشیطان. غضب طیره‌ای هست از شیطان، یک به اصطلاح تحریکی هست، یک سبک مغزی بعضی ها ترجمه کردن. برحال محرک غضب شیطانه، اون کسی که انسان رو به خشم میاره تا به هنگام خشم انسانی اقدامی انجام بده شیطانه. یعنی داشته باشید غضب اگر تحت ریاست عقل و وحی قرار بگیره، تبدیل باید بشه به شجاعت. یک انسان مؤمن با شجاعت هست که در مقابل دشمن اقدام میکنه. اما غضب اگر ریاست عقل و وحی برش نباشه، تبدیل میشه به خوی درنده خویی و سلطه طلبی، که این هست که در واقع محرکش شیطانه. و علم انما غربک من الله یبعدک من النار، بدان که اون چطور رو به خدا نزدیک میکنه از آتش دور میکنه. و ما وعدک من الله یقربک من النار، اون چطور رو از خدا دور کنه به آتش نزدیک میکنه. خب این نامه هم اشاره داره به جریان قدرت و اینکه باید حکومت اسلامی و کارگزاران حکومت اسلامی با مردم مهربان باشن، گشاده رو باشن و متواضع باشن. نامه 77 باز نامه هست که حضرت برای عبدالله ابن عباس نوشتن. شاید هم در یک تعبیری بگیم یه فرمایشی بوده که در قالب این که میگه و من وصیت الله علیه السلام، یعنی یک سفارشی بوده که بیان کردن حضرت، گفتن به عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عباس این رو نوشتن. وقتی که عبدالله ابن عباس میخواست بره و با خوارج صحبت بکنه و قانع کنه اونها رو که دست از دشمنی و جنگ با امیرالمومنین علی علیه السلام بردارن، حضرت بهشون فرمودن که لا تخاصم هم بالقرآن، با قرآن با اینها مناظره نکن، مجادله نکن. چرا؟ فإن القرآن حمال ذو وجوه، قرآن آیات متشابه داره، اینها رو میشه به معانی مختلف تعویل کرد. تقول و یقولون، تو یه چیزی میگی اونا هم یه چیزی میگن، پس چیکار باید بکنه؟ ابن عباس فرمود ولکن حاجج هم به سنه، با اینها بر اساس سنت پیغمبر مناظره کن. فإنهم لن یجدوا عنها محیصا، اونها راه فراری از سنت نخواهند داشت. که البته حالا شارحان نهج البلاغه ذیل این نامه و سفارش ماجراهایی رو هم نقل کردند از گفتگوهای ابن عباس با همین خوارج، و یک بار که کار بر ایشون سخت شده بود و اونها اشکالاتی به اصطلاح خودشون مطرح کرده بودن، آمد خدمت حضرت امیر و اون اشکالات رو گفت، و اینجا بود که حضرت فرمود که حالا که رفتی دیگه با اینها بر اساس قرآن بحث نکن، بلکه این کارهایی رو که پیغمبر کرده برای اینها بگو. مثلا میگم اونجا گفتن که از جمله اشکالاتی که حالا مطرح شده اینه که چرا وقتی که اصحاب معاویه نپذیرفتن که بنویسن امیرالمومنین، ایشون هم قبول کرد و در اون معاهده به صلاح ازش دست برداشت. بعد ایشون اشاره میکنه میگه خب این پیغمبر در صلح حدیبیه، اونجایی که مشرکان تعبیر رسول الله رو نپذیرفتن، فرمود که این نوشته نشه. یا مثلا گفتن که چرا افراد شکست خورده در جنگ جمل رو به عنوان اسیر نگرفتن، به عنوان برده نگرفتن اینها رو، روش پیغمبر این بوده. حضرت به ابن عباس گفت که خب شما بهشون بگو حالا اگر اینها رو اسیر و برده میگرفتین، همسر پیغمبر رو به چه کسی باید میرسید؟ اینا شرمنده شدن دیگه وقتی این بحث به اصطلاح مطرح شد. و همینجور موارد دیگری بود که حضرت پاسخهایی از سنت پیغمبر دادن و به ابن عباس فرمودن که اینها رو بگو. پس این که لا تخاصم هم بالقرآن به معنی مطلق نیست، یعنی اصلا با قرآن نمیشود با دیگران مباحثه کرد نیست. نوع اشکالاتی که خوارج داشتن یه اشکالاتی بود که حضرت میتونستن بر اساس سنت پیغمبر اونها رو جواب بدن. خب آقای رضا نژاد مرحوم فرمودن که نامه 77 به مرکز تصمیم گیری اشاره داره. خب درسته، بله، چون امام علی داره یعنی سعی میکنه مناظره رو حل و فصل بکنه. در دستور بعدم استدلال با قرآن از سوی امام همچنین مورد 8 بازخورد، پیشبینی بازخورد استدلال با قرآن. میشه اینجوری هم گفت، ولی به جریان قدرت هم اشاره داره، یعنی به هر حال خوارج به عنوان بخشی از شهروندان دولت اسلامی بودند که در برابر دولت اسلامی ایستاده بودند. اینجا حضرت دارن تلاش میکنن، هم بحث بازخورد گفتن درسته، یعنی اونها اقدام نظامی داشتن، حضرت میخواد این رو با صحبت اینا رو متقاعد بکنه ابن عباس که برگردن. کلوده در تاریخ داره که خیلی هاشون هم برگشتن، یعنی این مباحثاتی که صورت گرفت مؤثر بود و خیلی از اینها، حالا البته آمارها مختلفه، مثلا بعضی ها گفتن 12,000 نفر بودن 8,000 نفر برگشتن، بعضی گفتن نمیدونم 4,000 نفر بودن، نمیدونم 3,000 نفر برگشت. به هر حال خیلی ها برگشتن و یک عده قلیلی دست به شمشیر بردن. نامه 78 نامه ای هست که حضرت به ابو موسی اشعری نوشتن پیش از ماجرای حکمیت هست. باز شارحان نهج البلاغه درباره این نامه ابهاماتی رو مطرح کردن، مسائلی رو مطرح کردن که حالا به بحث ما مربوط نمیشه. پس از اون که با فشار برخی از افراد امام علی ناگزیر شدن ابو موسی اشعری رو به عنوان حکم انتخاب بکنن، خب ظاهرن ابو موسی اشعری از ناحیه برخی از یاران حضرت مورد بازخواست قرار می گرفته یا بهش تذکر می دادن که مواظب باش به خلاصه سمت دشمن نری، امرآس سرت کلاه نگذاره، فریب نخوری. این یه مقدار احساس تزلزل ظاهرن داشته و نامه ای نوشته به امام و این نکاتو مثلا به امام گفته که یه همچین حرف و حدیث هایی هست و احیانا مثلا احساس نگرانی از وضع خودش. امام در این نامه ایشون رو هشدار دادن باز به همین نکته که مواظب باش که فریب اینها رو نخوری و این که گفتن اگر تو بر عهد خودت با خدا و ما وفادار باشی مشکلی طبیعتا وجود نخواهد داشت. ترس مربوط به کسانی که از راه الهی منحرف میشن و تأکید کردن که تو مطمئن باش که من طرفدار امت هستم و هیچ کس دلسوزتر از من بر امت محمد صلی الله علیه و آله نیست. این نامه هم بله حالا میخونیم تیکایش رو. فرمودن فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِّنْ حَظِّهِمْ فَمَا لُومَ الدُّنْيَا. میفرماید که جناب ابو موسی تو باید این نکته رو بدانی که خیلی ها لغزیدن، خیلی از مردم دچار لغزش شدن. یه زمانی طرف خیلی خوبه، مؤمن، زاهد، نمیدونم اینجوریه، بعد دچار لغزش میشه. فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِّنْ حَظِّهِمْ. اینها دچار تغییر میشن و از اون مسیر الهی دور میشن و از بهره‌ای که خدا باید بهشون برسونه از لطف خودش محروم میشن. فَمَالُوا مَعَ الدُّنْيَا، اینها متمایل میشن به سمت دنیا و نَطَقُوا بِالْهَوَى، بر اساس هوا و هوس خودشون سخن میگن. حضرت داره به ابو موسی این حرفا رو میزنه، یعنی این چیزایی که به تو گفتن ممکنه، یعنی اگر به تو گفتن مواظب باش فریب نخوری، خب خیلی ها دچار فریب شدن، باید تو هم مواظب باشی. و انی نزلت من هذا الامر منزلا معجبا، میگه من از این مسئله، یعنی از این سقوط مردم، از تغییر جهت مردم از سوی خدا به سوی هواهای نفسانی، چیزهای عجیبی دیدم در این سرزمین عراق. اجتمع بهی اقوام اعجبت هم انفسهم و انا اداوی منهم قرهن اخاف ان یکون علقا. و اساسا تمام دغدغه من این بود که بلکه این زخم‌های درونی این مردم رو درمان بکنم، این هواپرستی رو درمان بکنم پیش از اون که تبدیل بشه به علقه، این زخمی که روی بدن انسان صورت میگیره، میدونید باید شستشو بشه، پانسمان بشه و هی هر چند وقت یک بار باید دوباره باز بشه، شستشو بشه، مجدداً باند پیچیده بشه تا خوب بشه. اگر شستشو نشه، یک خونابه ای روی زخم جمع میشه و موجب دشوار شدن بهبود زخم میشه، به اون میگن علق. غره خود جراحت، علق اون چیزیه که روی زخم جمع میشه. حضرت میفرماید که من تصمیم داشتم که این زخمهای درونی اینها رو درمان بکنم پیش از اون که علقی روشون بیاد، ولی خب نشد به هر حال. ولیس رجل احرص علی جماعت امت محمد و الفتها منی. جناب ابو موسی، هیچ کس حریص‌تر بر وحدت امت پیامبر و الفت امت پیامبر از من نیست. کسی نمیتونه، معاویه نمیتونه بگه که از من نسبت به وحدت امت اسلام دلسوزتره، از همچه حرفی پذیرفته نیست. ابتغی بذالک حسن الثواب و کرم المآب و سعفی باللذی و ایتو علی نفسی. من بر وعده‌ای که دادم و پیمانی که بستم وفادارم. این که تو رو انتخاب کردم که بری مذاکره بکنی، من به حرفایی که با تو زدم وفادار هستم، تو نگران نباش، برو مذاکره بکن. و این تغییرت عن صالح ما فارقتنی علی. خیلی جالبه، میگه هرچند که تو ممکنه که تغییر بکنی، من تغییر نمی کنم. من اگه حرفی به تو زدم، من اگه تو رو گفتم که انتخاب کردم به عنوان نماینده، دیگه تو رو انتخاب کردم، و اگه حرفی هم به تو زدم بر اون حرف خودم استوار هستم. هرچند تو ممکنه که تغییر بکنی. و این تغییرت عن صالح ما فارقتنی علیه. هرچند تو ممکنه که از اون ویژگی هایی که به هنگام ترک من داشتی تغییر بکنی، اما بدان که فإن الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه. جناب ابو موسی اشعری، میدونی شقی ترین مردم کیه؟ شقی ترین مردم کسیه که از عقل و تجربه استفاده نکنه، از عقل و تجربه که خدا بهش داده استفاده نکنه. کنایه از این که اگر از عقل و تجربه استفاده نکنی، بله، تو اونی که روزی که از من جدا شدی اونجوری بودی دیگه نخواهی بود، تغییر میکنی، به سمت دنیا میری. چنان که بعد هم همینطور شد دیگه، همراز فریب دادیشون رو. و اینی لعبد و ان یقول قائلون به باطلن و این افسد امرن قد اصلحه الله فدع مالا تعرف. چیزی رو که درش شناخت نداری واگذار، درش وارد نشو. اگر به چیزی معرفت نداری ازش دست بردار، بپرس از کسی که بلده. فإن شرار الناس طائرون الیک به اقاویل سو. بدترین مردم کسانی هستند که با سخنان نادرست، با سخنان بد به سوی تو میان، و تو مبادا که حرف اینها رو بپذیری، که خب عرض کردم همین گونم شد و ایشون فریب خورد. آخرین نامه که نامه 79 هست، بخشی از نامه‌ایه که حضرت به نیروهای مسلح، فرماندهان نیروهای مسلح خودش مرغوم فرمودن بعد از اون که خلافت رو طبیعتاً به دست گرفتن. دو تا از عوامل سقوط دولت‌ها در این نامه 79 اشاره شده. اما بعد فإنما أهلك من كان قبلكم. اما بعد از حمد بر خدا و درود بر نبی، بدانید که انما فقط و فقط اهلک من کان قبلکم، هلاک کرده است، از بین برده است، ساقط کرده است حکومت هایی را که پیش از شما بوده اند. دو تا چیز: یک، انهم منعوا الناس الحق فاشتروا، اونها حق رو از مردم دریغ کردند، حق مردم رو نپرداختند. اشتراو، ببینید حق رو مورد خرید و فروش قرار دادن، به جای اینکه حق مردم رو بپردازن، اینکه کسی رشوه میگیره برای اینکه وظیفه‌ش رو انجام بده، یعنی حق طرف رو بهش میفروشه. خب تو حقوق داری میگیری برای اینکه وظیفه تو درست انجام بدی، کسی که وظیفه خودش رو انجام نمیده مگر اینکه زیر میزی بگیره، رو میزی بگیره، نمیدونم رشوه بگیره، این داره حق طرف رو بهش میفروشه با رشوه گرفتن. این موجب سقوط قدرت میشه، موجب هلاکت دولت ها میشه. دو، مشکل دومشون چی بوده؟ انهم و اخذوهم بالباطل، اینا حق رو که به حقدار ندادن، حق مردم رو که بهشون ندادن، از اون طرف هم مردم رو به باطل سوق دادند. فقتدو، مردم هم دنبال اینها رفتن. پس دور شدن از حق و حق حقدار رو ادا نکردن، دو، سوق دادن مردم به سمت باطل و تبعیت مردم از باطل، اینها باعث هلاکت حکومت ها میشه. خب اما تطبیق هم نامه 78 و هم نامه 79. خب نامه 78، جناب آقای رضا نژاد باز مرقوم فرمودن که نامه 78 به گستره اختیارات و وظایف دولت اشاره داره و بیان رسالت حکومت در پیشگیری از گمراهی مردم. خب این مواردی که فرمودید ممکنه که باشه، اما به طور خاص نامه 78 از منظر مرکز تصمیم گیری هم قابل تحلیله، چون امیرالمومنین به عنوان رهبر دولت اسلامی داره سعی میکنه منازعه‌ای رو که پیش آمده به احسن وجه این رو حل و فصل بکنه و داره به ابو موسی اشعری توصیه‌ای میکنه که در مسیر مذاکرات دچار انحراف و مشکل نشه. یک اشاره هم داره به بازخوردها، هم در بخش اول نامه و هم در بخش پایانی نامه. خب اما نامه 79 اشاره داره به هم جریان قدرت، هم مرکز تصمیم گیری، هم وظایف دولت. وظیفه دولت از نظر این که میگه دولت باید، بله خانم حیادار هم نوشتن که قلمرو به وظایف دولت، درسته. آقای رضا نژاد هم نوشتن که وظیفه ادای حق مردم بدون رشوه که به شماره 6 مربوط میشه، درسته، بله. یعنی بحث وظیفه دولت چی شد اینجا؟ دولت باید حق رو به حقدار بده بدون اخذ رشوه، بدون منت، و مردم رو خدای نکرده به سمت باطل نبره، بلکه سعی بکنه که، یعنی وظیفه دولتی که حق رو گسترش بده و مردم رو هم در مسیر حق هدایت کنه و راهنمایی بکنه. به مرکز تصمیم گیری مربوط میشه از نظر اینکه امیرالمومنین داره به لشکریان خودش این رو میگه، یعنی میگه مواظب باشید شما که قدرت دستتون هست، از این قدرت سوء استفاده نکنید، خدای نکرده حقی رو زیر پا نگذارید و یک جای باطلی رو پیش نبرید. و هم به جریان قدرت اشاره داره، یعنی در تعامل بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی باید حق حاکم باشه نه باطل. خب به این ترتیب ما به پایان بررسی دلالت‌های نامه‌های 79 گانه حضرت امیر علیه السلام که در نهج البلاغه اومده در حوزه نظام سیاسی شدیم. البته بحث ما خب خیلی مختصر بود، خیلی فشرده بود. من تلاش همین بود که به شما این مطلب رو منتقل بکنم که چطور ما یک بحثی رو اگه بخوایم از نهج البلاغه استنباط بکنیم چطوری کار میکنیم. خب ما یک روش رو سعی کردیم تمرین بکنیم، گفتیم میاییم از بیرون، در واقع به تعبیر شهید صدر ما اینجا نهج البلاغه رو به نطق در آوردیم، به سخن در آوردیم. این رو ایشون در کتاب سنت‌های تاریخ در قرآن مطرح فرمودن، اگر خواستید و فرصت داشتید ملاحظه بفرمایید. در تفسیر موضوعی برخلاف تفسیر ترتیبی ما وقتی موفق میشیم که قبل از ورود به متن سوالمون روشن باشه. سوال ما اینجا بحث نظام سیاسی بود. ما گفتیم نظام سیاسی 8 پرسش داره. قبل از ورود به متن پرسش‌های خودمون رو مطرح کردیم، یک رویکرد سیستمی هم داشتیم که اسم این درس هم با همون رویکرد انتخاب شده. سعی کردیم نامه‌ها رو یکی یکی مطالعه بکنیم و اون بخش‌هایی رو که پاسخگوی این 8 سوال ما هست اونا رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم. البته خب باز فرصت ما محدود بود، بیشتر سعی کردیم در حدی که منظورمون رو برسونیم صحبت بکنیم، نه بیشتر. یعنی مستعذر هستید که خب کسانی که نهج البلاغه رو شرح کردن، شرح‌های مفصل، اینا رو میشه تو یک نامه موند و یک ترم بحث کرد. و چنان که ما در ترم قبلی فقط نامه 53 رو موفق شدیم بحث بکنیم، به خاطر اینکه نامه 53 کلمه به کلمهش مربوط میشه به حوزه سیاست. ولی خب دیگر نامه ها مثلا نامه 31 خب خیلی از بحث ما فاصله داشت، بخش های کمی از اون به بحث ما مربوط میشد. ولی خب نامه هایی بودن ارتباطشون زیاد بود، نامه هایی بودن ارتباطشون کم بود. برحال سعی کردیم یک مروری به نامه ها داشته باشه. اما خب همین بحث رو قرار بود که شما پا به پای من در بحث خطبه ها تمرین بکنید که انشالله در جلسات آتی نوبت شما هست و استفاده خواهیم کرد از محضر شما. آقای رضا نژاد فرمودن که اصل این 8 مورد از مباحث عمومی سیاست است یا تقریر جناب عالی است؟ نه، این از مباحث رایج در علوم سیاسیه. یعنی تو تئوری سیستم رویکردهای مختلفی هست. یک رویکرد اینه که من خدمت شما عرض کردم، یک رویکردهای دیگری هم هست. مثلا یک بحث که باز خیلی اونم مشهوره تو مباحث سیستمی از جمله سیستم سیاسی، گفته میشه که هر سیستمی یک ورودی هایی داره، یک خروجی هایی داره و یک فرایندی داره. یعنی 3 تا پرسش اونجا مطرح میشه. ولی این چیزی که من گفتم، احیانا اگر راجع به این روش هم خواستید مطالعه بکنید، من در کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی در یک فصلش این بحث رو مطرح کردم و بر اندیشه سیاسی امام خمینی تطبیق کردم. اون فصل نظام سیاسی اسلام از دیدگاه امام خمینی، یه فصل اون کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی هست. البته در منابع دیگری هم که درباره سیستم و دولت بحث کردن این بحث آمده که من در همون کتاب اون منابع دیگر رو هم ارجاع دادم و آدرس دادم، میتونید برسید به اینا. نه، اینا از مباحث رایج در مباحث سیستمی که هست از جمله در حوزه نظام سیاسی. و چنان که در جلسه اول خدمتتون عرض کردم، در باب دیگر نظام ها هم همین 8 محور قابل طرحه. یعنی اگر شما مثلا نظام خانواده رو بخواید بحث کنید، نظام تعلیم و تربیت رو بخواید بحث کنید، نظام اقتصادی رو بخواید بحث بکنید، اونجا هم همین 8 بحث قابل طرحه. منتها خب به جای ضرورت تأسیس نظام سیاسی باید بگیم ضرورت تأسیس نظام خانواده، یا بگیم ضرورت تأسیس نظام اقتصادی، یا بگیم ضرورت تأسیس نظام آموزش پرورش و تعلیم و تربیت. به جای بحث عناصر قدرت باید بگیم که عناصر کلیدی در عرصه تعلیم و تربیت، عناصر کلیدی در نهاد خانواده، عناصر کلیدی در نهاد اقتصاد، اینجوری میشه. یعنی همین بحث پسوندش میشه مربوط به اون نهادی که ما میخواییم دربارهش بحث بکنیم. یا راجب مرزها مثلا وقتی شما در مورد خانواده صحبت کنید، طبیعتا مرزهای جغرافیایی منظور نیست، یعنی مرزهای خانواده، یعنی حریم خانواده. از کجا حریم خانواده شروع میشه، مرز خانه و خانواده شروع میشه که دیگران حق ندارن وارد حریم خانواده بشن و اگه وارد بشن حریم خصوصی فرد رو نقض کردن؟ ما بگیم مثلا یه خانه دیواری داره، دری داره، طرف نباید بدون اجازه از در وارد بشه، ولو پلیس، هر که دم در میاد باید در بزنه. حالا اگه طرف تو یک سیاه چادری زندگی میکنه، همون ورودی سیاه چادر میشه مرزش، یعنی از اونجا نباید وارد بشه. میتونه اطراف سیاه چادر تا اونجا بیاد، ولی بعد باید یا لا بگه، اجازه بگیره، صدا بزنه، صاحب خونه اجازه میدید، اگه صدایی نیامد یا اجازه ندادن خب باید برگرده. یا تو شبکه قدرت تو نظام سیاسی داریم، حالا در خانواده میگیم شبکه خانواده چیه، پدر، مادر، فرزندان، اینا نقشهاشون چطوری تنظیم میشه، هر کدوم چه شرایطی باید داشته باشن. تو اقتصاد میگیم شبکه اقتصادی، تولید کننده، توزیع کننده، مصرف کننده، اینا هر کدوم چه نقشی دارن. در تعلیم و تربیت شبکه تعلیم و تربیت میشه، مربی، متربی، مدرسه، مدیر مدرسه، نمیدونم مستخدم مدرسه، شاگردان، دانشجویان، طلبه ها، اساتید، کتابخونه، این بخش های مختلف که یک شبکه ای رو تشکیل میدن. مرکز تصمیم گیری، هر کدوم اینا مرکز تصمیم گیری داره. مثلا در بحث خانواده میگیم مرکز تصمیم گیری کیه؟ اگه تو خانه اختلاف شد، دعوا شد، بچه های خانواده حرف آخر رو میزنن، پدر خانواده حرف آخر و نهایی رو میزنه و اختلاف رو جمع میکنه، مادر خانواده حرف نهایی رو میزنه، اختلاف رو جمع میکنه. به شیوه مشورتی هست، به شیوه غیر مشورتی هست، چگونه هست؟ برحال اگه در درون یک خانواده اختلافی پیش آمد، این اختلاف چگونه حل و فصل میشه؟ این میشه مرکز تصمیم گیری. تو نهاد تعلیم و تربیت همینطور، آیا اگر اختلافی شد استاد فصل الخطابه یا دانش آموز و دانشجو و طلبه مثلا فصل الخطابه؟ کی اختلافات رو در عرصه تعلیم و تربیت حل و فصل میکنه؟ و همینجور تا آخر، مثلا بحث بازخوردم وجود داره. مثلا در خانه اگر یکی از اعضای خانواده انتقادی داره از تصمیمات پدر خانواده، میتونه انتقاد خودش رو بگه، و اگر انتقاد خودش رو گفت، پدر یا مادر باید بهش پاسخ بدن، جواب بدن یا نه، روشنگری کنن یا نه. همینجور تو عرصه اقتصاد اگر تصمیمی که گرفته میشه نادرست باشه، مردم میتونن اعتراض کنن، انتقاد کنن، و اگر اعتراض و انتقادی کردن باید مسئولین اقتصادی پاسخگو باشند یا خیر، و همینجور عرصه تعلیم و تربیت. بنابراین این 8 پرسشی که مطرح کردیم، هر جا که بحث از نظام مطرح باشه این 8 پرسش قابل طرحن. بذار شما اگر بخواید مثلا نظام خانواده در نهج البلاغه رو مطالعه بکنید، با همین 8 پرسش که البته بر بحث خانواده تطبیق شده باشه میتونید مطالعه بکنید. یعنی روش درست اینه. اگه اینکه روشتون رو بگید، من نظام خانواده رو نمیخوام مطالعه کنم، یا نظام رو میخوام مطالعه کنم ولی با دیگر الگوها، مثلا با الگوی ورودی خروجی فرایند، حالا اونم یه الگوه که خب اون هم قابل استفاده میتونه باشه. و کسی که بخواد نظام اقتصادی در نهج البلاغه رو مطالعه کنه، این یه روش میتونه براش باشه اگه نظام رو بخواد مطالعه کنه. اگه بحث دیگری رو بخواد مطالعه کنه، طبیعتا این روش به دردش نمیخوره، و امیدوارم که انشالله این روش مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اگر سوالی هست، ابهامی هست، نکته ای هست، من در خدمتتون هستم. ببخشید که امروز به هر حال مسئله صدا شما رو اذیت کرد و نمیدونم چه اتفاقی افتاده، حالا باز دوستان رو میگم که پیگیری‌های بیشتری انجام بدن، دوستان فنی من بررسی کنن ببینن که مشکل چیه. ما انشالله هفته آینده، یعنی جلسات بعد که در خدمت شما هستیم که کنفرانستون رو بدید، همه آماده باشید، چون اگر بسپرید به یه نفر ممکنه اون یک فرد قایب باشه یا براش مشکلی پیش اومده باشه. لذا جلسه بعد که ما میایم همه تون آماده باشید. قبلش هم کنفرانستون رو در گروه ایتا بارگذاری بکنید که من ببینم. من نمیخوام شما همه خطبه ها رو به خطبه هایی که سهم شما شده رو اینجا بخونید، چون معلومه که نمیرسیم. شما اون گل بحثاتون رو برای ما ارائه بدید، یعنی سعی کنید که برای هر مورد از این 8 بحثی که عرض کردم یک یا دو موردی که خیلی دلالتش قویه، دلالتش مطابقیه رو برای ما اینجا ارائه بدید. یعنی میگید در مورد مثلا ضرورت دولت این خطبه سطر چند، این خطبه سطر چند، این خطبه سطر چند، بعد بگید حالا یه موردو که از همه دلالتش قوی تر بوده من میخونم، مورد فلان، بعد برید سراغ بحث دوم، بحث سوم، همینجور تا آخر. بنابراین بحثتون رو به این شکل آماده بکنید که بتونید در حد مثلا نیم ساعت 40 دقیقه بحثتون رو ارائه بدید. یعنی ما اگه بتونیم در هر جلسه کنفرانس 3 نفر از شما رو بشنویم یا حداقل 2 نفر رو بشنویم، این خیلی خوبه. بس باز تأکید میکنم روش ارائه این باشه: شما اون قسمت هایی از عبارت های حضرت رو که فکر میکنید پاسخ این 8 سوال هست، در قسمتی که به شما محول شده اونها رو استخراج کردید، حالا میایید برای جلسه بعد که من در خدمتتون هستم و اونها رو استفاده میکنیم، اون عبارتی رو که فکر میکنید از همه جامع‌تره در مورد هر محور، اون عبارت رو برای ما میخونید، بقیه رو فقط به ذکر آدرس اکتفا میکنید. میگید راجع به مثلا شبکه قدرت تو 5 تا خطبه بحث آمده بود، خطبه فلان فلان فلان، ولی اونی که از همه بهتر این مطلب رو میرسونه این عبارتی که در خطبه شماره فلان آمده که من الان میخونم. اینجوری تو مرکز تصمیم گیری من 5 تا مطلب پیدا کردم در این خطبه و این خطبه و این خطبه، ولی الان اونی که از همه بهتر دلالت میکنه رو برای شما میخونم، خطبه شماره فلان پاراگراف دوم. به این شکل بفرمایید. خب امیدوارم که موفق باشید. چشم، نکاتی رو که در گروه میفرستید یا فرستادید میبینم، نظر میدم انشالله. باز اگر الان هم سوالی هست بفرمایید، اگر هم بعدن سوالی بود در گروه از من بپرسید، در خدمتتون خواهم بود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.